خونه یه زرد و زود و خون توی جواد ستاره نیست موندی و راه جاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش بومی همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش تا قد بیارمت باش تنهای بی سنگ سبور خونه یه سرد و سوت و خور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره
با مدیریت صحیح در نوآفرینی چیزهای نو، صرفه‌جویی، مسئولیت پذیری، همکاری و آینده نگری رو به فرزندانمون بیاموزیم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نوآفرین باشید.
یا تا گل برافشانی یا می در برافشانی و می در ساغر اندازیم
شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر دانش و
تجربه پذیرش سه استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
روان هم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی شده.
الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
ملک را
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. قسمت دیگری از برنامه نوآفرین به شما تقدیم میشه. بچه‌های خلاق کشورمون هر روز قدم در مسیرهای جدیدی میذارن که دوست داریم در مورد اونها صحبت کنیم و اخبار اونها رو به گوش شما برسونیم. همکاران من در برنامه نوآفرین ناصر یوسفیان، حسین رضوی، محمد تقی‌زاده، حمید قادری و نیلوفر عباسی هستند. توصیه میکنم 30 دقیقه آینده رو همراه ما باشید تا از اخبار جدید حوزه علم و فناوری کشور با خبر بشید. میخواییم برنامه رو آغاز بکنیم با خبری در حوزه هوش مصنوعی. در واقع هوش مصنوعی این روزها زندگی ما رو تغییر داده، سبک زندگی ما رو تغییر داده، ما رو برده به سمتی که حالا نیازمند اطلاعات جدیدتری از همه چیز هستیم در همه جوانب و لازمه که این اطلاعات رو داشته باشیم تا بتونیم رشد بکنیم. برای مثال کسب و کارها حالا به سراغ هوش مصنوعی میرن برای اینکه بتونن بهتر بازاریابی کنن و بتونن مشتریانشون رو بهتر بشناسن تا فروش بیشتری داشته باشن، در نتیجه مشتریان وفادارتری هم داشته باشن. هوش مصنوعی در این حوزه بسیار کمک کرده به کسب و کارها، به استارتاپ ها و دیگر حوزه های کشورمون که استفاده میکنن ازش برای اینکه بتونن موفق تر باشن. من گفتگوی تصویری داشتم با معین قدسی، هم بنیانگذار استارتاپی که از طریق هوش مصنوعی شروع کردن به تحلیل متون و کارشون اینه که به کسب و کارها کمک بکنن برای بهبود بازاریابیشون و همچنین کارشون رو آسان‌تر بکنن برای ارتباط با مشتری. مثل برنامه های قبل خدمتون بگم که این گفتگو طولانی تر از چیزیه که اینجا میشنوید و اگر دوست دارید اون رو به صورت کامل هم ببینید و هم بشنوید سر بزنید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه نوآفرین. بریم گفتگوی من رو بشنویم با معین قدسی، هم بنیانگذار این استارتاپ. آقای قدسی سلام به شما، لطف میکنید درباره استارتاپتون یه توضیح کوتاه برای ما بدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. به طور خلاصه اگه بخوام یه توضیح راجع به کاویک بدم، 2.5 سال پیش شکل گرفت و ایده اصلی اون هم ارائه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت سرویس به کسب و کارها بود. یعنی کسب و کارها بدون اینکه نیازی داشته باشن در زمینه هوش مصنوعی تخصصی پیدا کنن میتونم بیان از راهکارهای واکاویک استفاده کنم. به صورت حالا مشخص واکاویک الان در حوزه پردازش متن متمرکز هست و قصد داره که در آینده وارد سایر حوزه ها هم بشه و مشتریان مختلف گسترده‌ای از سازمان ها و کسب و کارها رو تشکیل میدن و ما فعلا در مرکز رشد فناوری پیشرفته دانشگاه شریف مستقر هستیم.
سوال بعدی اینه که شما شعارتون اینه که متن‌ها بیشتر از یک نوشته هستند. درباره این شعار هم لطف کنید برای ما توضیح بدید.
خب در رابطه با این شعار که متن‌ها بیشتر از یک نوشته هستند، ما سعی داشتیم این منظور رو برسونیم که وقتی ما با حجم زیادی از داده‌های متنی مواجه هستیم، صرفاً با عدد و رقم‌های اونها مواجه نیستیم، بلکه در داخل این متن‌ها دانشی نهفته و در بینش‌هایی وجود داره که بالا به نام اینسایت ما ازشون اسم میبریم که در واقع با فناوری‌های یادگیری ماشین و پردازش داده‌ها میشه بهشون رسید. اینکه مشتریان ما توی سوشال مدیا، توی ساپورت تیکت‌هایی که به سازمان ما ارسال می‌کنن و به هر شکلی داده‌های متنی که به سازمان ما مربوط میشن به طور کلی داره چه گرش احساسی هستن، اینکه مثبت، منفی، خنثی، یا اینکه به کدوم قسمت از فرآیندهای سازمانی ما انتقاد بیشتری وارده. و ما سعی کردیم این منظور رو تو این شعار برسونیم که وقتی ما با حجم زیادی از داده ها مواجه هستیم، داده های متنی، میشه دانش و بینش های زیادی رو از داخل اونها استخراج کرد.
پیش از استارتاپ شما چطور این اتفاق می افتاد و این تحلیل ها انجام می شد؟
خب طبیعتا قبل از اینکه الگوریتم های یادگیری ماشین و پردازش داده ها در سازمان ها استفاده بشه، این شکل از کارها توسط انسان ها و نیروی انسانی انجام میشد. ولی خب معایب خودش رو داشت، این که نیروی انسانی اولا به شدت به نسبت ماشین کند عمل میکنه و محدود عمل کردهش، به این شکل که ماشین در دستبندی یک متن محدودیتی نداره. ما یک متن رو میتونیم از نظر اینکه گرایش احساسی چیه، از نظر اینکه به کدوم بخش از سازمان ما مربوط میشه و دستبندی های مختلف اون رو پردازش کنیم، ولی نیروی انسانی تعداد محدودی از دستبندی ها رو میتونه برای هر متن انجام بده و هر چقدر تعداد این دستبندی ها بیشتر باشن خب مشخصا سرعتش هم میاد پایین‌تر. طبیعتا قبل از استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین کار توسط نیروی انسانی انجام میشد که به شدت هم فرآیند کندی بود.
بله، من گفتگو کردم با معین قدسی، هم بنیانگذار استارتاپی که به تحلیل متون میپردازه و به کسب و کارها کمک میکنه. ما افتخار میکنیم به جوانهایی که این روزها تلاش میکنن در کشورمون برای اینکه راه رو هموارتر بکنن برای نخبگان دیگر و همچنین برای جوانانی که بعد از اونها قرار پا در این مسیر بذارن. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. امروز و در این برنامه دو بار قراره که به دانشگاه امیرکبیر سر بزنیم، یک بار در این بخش و یک بار هم در بخشی که همکارم ناصر یوسفیان قراره به شما تقدیم میکنه. در این بخش میخوایم بریم سراغ روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر و ببینیم که در هفته آتی در این دانشگاه چه خبره و قراره که چه اخباری به گوش ما برسه.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، هاشم خلی هستم از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تیم دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی کمیکار آلمان در بخش عملکرد فنی مقام سوم را کسب کرد. در این دوره از مسابقات 33 تیم ثبت نام کردند و تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها نماینده ایران و آسیا در این رقابت‌ها بود. این تیم ماشینی را طراحی و تولید کرد که توسط واکنش‌های الکتروشیمیایی حرکت می‌کند و با کنترل میزان واکنش‌های الکتروشیمیایی متوقف می‌شود. 11مین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل با شعار فرماندهی و کنترل یکپارچه، چالش‌های مدیریت بحران در کشور و راه حل آن 20 و 21 آذر ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. در این کنفرانس میزیگرد تخصصی با عنوان چالش‌های مدیریت بحران و بلایای طبیعی در فرماندهی و کنترل یکپارچه با حضور اساتید و متخصصان برگزار می‌شود. در این کنفرانس دو روزه 4 نشست تخصصی نیز برگزار خواهد شد. همچنین کارگاه‌های آموزشی در حوزه فرماندهی و کنترل 19 آذر ماه برگزار می‌گردد. طرح محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان برگزیده شد. این طرح با عنوان توسعه یک نرم افزار برای پیشبینی ناحیه بریده شده لوله‌های حفاری در حفاری چاه‌های نفت و گاز در سومین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان برگزیده شد. این جشنواره با محوریت حمایت از ایده پردازی، نوآوری، کارآفرینی و تجاری سازی برگزار شد. ارسلان رفیعی سرپرست تیم با همکاری افشین بحری و مهرداد قاسمی و با راهنمایی و هدایت دکتر احسان خامچی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روابط و نمودارهایی را گسترش دادند که میتواند نزدیک شدن به ناحیه بحرانی بریده شدن لوله‌های حفاری که تحت تنش و کنش‌های گوناگون در چاه‌های نفت و گاز می‌باشد را پیش‌بینی و آلارم دهد. این تیم توانستند مدلی را طراحی و ارائه کنند که در همه دکل‌های حفاری بدون نیاز به انجام هزینه‌های اضافی، ناحیه‌های بحرانی حفاری را برای رشته حفاری مشخص و برطرف کند که هیچ نمونه داخلی و خارجی برای این مشکل در حفاری چاه‌ها وجود ندارد. تا خبرهای بعدی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
سلام می کنم به شمایی که همین لحظه تصمیم گرفتید که نوآفرین رو بشنوید و از اخبار حوزه علم و فناوری کشورمون با خبر بشید. همکارم ناصر یوسفیان سر زده به دانشگاه امیرکبیر و با یکی از نوآفرین ها یا استارتاپ هایی که در این دانشگاه مستقر بودن صحبت کرده. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. توفیق داریم در خدمت جناب آقای محمد کیارسلان باشیم، از جوانای خوبمون که در دانشگاه امیرکبیر در بخش استارتاپ ها در واقع فعالیت میکنن. سلام از خدمت شما.
سلام، خیلی ممنون از وقتی در اختیار ما قرار دادین. خیلی ممنون، امیدوارم که بتونم خوب معرفی کنم استارتاپمونو. در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. فرمودید که قبل از که مصاحبه رو شروع کنیم در مورد پلتفرم های آزمایشگاه های غیر پزشکی دارید فعالیت میکنید، یعنی چی؟
حقیقتش ما کارمون رو که شروع کردیم یه مقدار در واقع ابهام ایجاد میکرد، چون تو حوزه آزمایشگاه پزشکی هم یه فعالیت مشابه انجام شده، ولی خب یه سری حساسیت های روش وجود داره از لحاظ مجوزهای قانونی برای حوزه آزمایشگاه پزشکی و اینکه حالا بخواد مراجعه در به منازل بشه برای نمونه گیری. ما خواستیم دقیقاً مشخص کنیم که ما تو اون حوزه فعالیت نمی کنیم. ما پلتفرم آزمایشگاه های در واقع علمی و صنعتی کشور هستیم تو حوزه مختلف، حوزه شیمی، متالورژی، زیست فناوری، بایوتک یا حوزه صنایع غذایی که میتونه حتی برای عموم مردم جذابیتی داشته باشه، ولی در واقع بیشتر مشتریان ما دانشگاهیان و اهل صنعت میتونن باشن.
یعنی شما در واقع یک کار اساسی دارید برای کشور انجام میدید با توجه به منابع مهم نفتی، صنایع پتروشیمی، منابع مهم معدنی که داریم و خیلی از مسائلی که در واقع علی ظاهر ممکنه چیز خاصی نباشه این مورد، ولی ببینیم که یه علم اساسی و کاربردیه و با این کارتون در واقع داری شرایطی فراهم میکنی که ما بتونیم در کشور از منابعمون، از آنچه که خدا به ما داده بهتر استفاده کنیم.
بله دقیقا همینطور که شما فرمودید هست. به اضافه این که ما یه بحثی که داریم اینه که امکانات آزمایشگاهی که تو کشور ما وجود داره توی منطقه کاملا بی‌رقیبه و توی به خصوص 7-8 سال اخیر سرمایه‌گذاری خیلی خوبی توی تجهیزات آزمایشگاهی شده و اینکه متاسفانه چیزی بین 60-70% ظرفیت خدمات آزمایشگاهی توی کشور ما خالیه. ما یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم اینه که توی کشورهای همسایه داریم یه بازاریابی انجام میدیم برای سری آنالیزهای تخصصیشون، در واقع اینا از امکانات کشور ما استفاده بکنن و این هم کمک می‌کنه به توسعه کسب و کار آزمایشگاه. حالا ما آماری که داریم حدود 4800 تا آزمایشگاه غیر پزشکی داریم تو کشور که متاسفانه همونطور که گفتم حدود 70% ظرفیت اینا خالی هست و اینها نمیتونن در واقع استفاده بکنن از این ظرفیت. حالا یه بخشش که ما با این پلتفرم داریم سعی میکنیم در واقع امکان سرویس دهی آنلاین رو ببریم بالا که حتی یک دانشجوی در دورترین نقطه کشور بتونه به صورت آنلاین از امکانات آزمایشگاه خوب تهران استفاده بکنه، دانشجوی رشته‌های مختلف و حالا حوزه سند. و هدف اصلیمون این هست که بتونیم ارزاوری خوبی برای کشور داشته باش توی حوزه در واقع سفارشات آنالیزی کشور همسایه به خصوص عراق.
اشاره خوبی کردید. خیلی وقتا خیلی کارا هست که زیاد به چشم نمیاد، مثل همین کار شما. خیلی تخصصیه، یه در واقع میشه گفت سهل و ممتنع، ظاهرش ممکنه ساده باشه، خالو تجهیزاته، ولی پیچیدگی خاص خودش رو داره. برای تجارت سازیش تا چقدر پیش رفتید و چه گردش مالی رو برای کشور به همراه داره؟
حقیقتش الان عددی که در واقع ما پیش در واقع محاسبه کنیم، تخمینی که ما داریم، ظرفیت خدمات آزمایشگاهی تو کشور سالانه 2000 میلیارد تومان تقریبا میتونه باشه، ولی از این مقدار کمتر از 500 میلیارد تومانش داره محقق میشه و این گپ 1500 میلیارد تومانی به نظر ما فقط داخل کشور نمیتونه تامین بشه با توجه به ظرفیتی که وجود داره. و برای تجاری سازی این، حالا ما روی سری کمک‌های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حساب کردیم، حالا دوستان واقعا کمک کردن به ما تا حالا و شبکه آزمایشگاهی راهبردی برای که ما بتونیم خدمات رو تو کشور همسایه توسعه بدیم. یه بخش کار دیگه که ما داریم انجام میدیم اینه که یک سری آنالیزهایی رو که میتونه برای عموم مردم جذاب باشه، مثلا فرض کنید ما تست تخصصی عسل وجود داره توی در واقع آزمایشگاه هایی که ما داریم. حالا فرض کن یه خانواده‌ای که میخواد از یه تامین کننده ثابتی معمولا عسلش رو تهیه میکنه، یک بار میتونه اینو آنالیز بکنه روی در واقع آزمایشگاه معتبری که رو سامانه.
این موردی که شما الان فرمودید گوش خیلی تیز شد الان تو رادیو که دارم میشنوم که دقیقاً همینه. ما چون بالاخره ایرانی‌ها این فرهنگو داریم برای استفاده از عسل و دائم توی کتاب‌های قدیمیمون جدیدمون در مورد خواص اون صحبت میشه و همیشه دغدغه رو داشتیم. تو خانواده الان دارم صحبت حرف حدیث از آسیب زمینی درست شده، آقا نمیدونم شکر توشه فلان، همین چیز مورد استعاره که شما فرمودید همین مورد اتفاق بیفته، ببینید چه گردش ما رو ایجاد میکنه و چقدر استقبال میشه.
دقیقاً همینطور هست. ما حالا تو نمایشگاه نانو که بودیم اخیراً و حتی قبلش نمایشگاه الکام که بودیم سعی کردیم این رو ارائه بکنیم، استقبال نسبتا خوبی هم شد، چون قبلش دیدگاه به پلتفرمی بود که مشتریای ما فقط میشن دانشجوهای مثلا دکترای شیمی یا صنعتگران، ولی ما اثبات کردیم که آقا یک سری آنالیزها هست، مثلا ما تست عسل، تست نهگانه عسل که 3-4 تا آزمایشگاه خوب کشور دارن ارائه میدن روی پلتفرم ما، تقریبا با 245 هزار تومان با یک بار تست شما میتونید که کاملا تمام خواص عسلی رو که در واقع دارید استفاده میکنید، یا حالا مواد غذایی دیگه، ما تست های جی ام او یا تراریخته، چون بحث تراریختگی هم الان خیلی توی کشور در واقع هست، آزمایشگاه خوبی هستن با قیمت های نسبتا پایین، میتونن یک بار در واقع مواد غذایی خانواده اون تستا رو انجام بدن و ریپورت خوبی رو، گزارش خوبی در اختیار در واقع خانواده انجام بدن و یه گزارشی که در واقع کاملا قابل فهم باشه، قابل درک باشه.
آقا یه موردی رو جناب عالی فرمودید که من فکر میکنم حالا هر کی شنیده کلی کیف کرده که همچون جوانایی تو کشور ما هستن، چون این موردی که شما فرمودید با سلامتی مردم سر کار داره و هر اندازه که در واقع این دستگاه وجود داشته باشه اون شخص مطمئن از اون ماده غذایی که مصرف میکنه، متقلبان دیگه نمیتونن تقلب کنن، درصد تقلب میاد پایین. قبل از اینکه با شما صحبت بکنم در واقع داشتم با یکی از همکاران شما صحبت میکردم که موضوع کارشون در مورد در واقع غربالگری بیماری های سرطان بود و همین کار شما در واقع باعث میشه که اشخاص با دقت بیشتری اون ماده غذایی که دارن مصرف میکنن رو انتخاب بکنن. ما شاهد باشیم که بیماری کمتری در کشور شیوع داشته باشه، سرطان ها کمتر بشن و باعث افتخار ما هستید. شما براتون آرزوی توفیق سلامتی داریم و در واقع درخواست میکنیم از همه سرمایه گذاران، همه عزیزانی که دلشون برای این کشور میتپه، برای آینده این کشور میتپه، برای حال آینده میتپه، با شما همکاری داشته باشن، همکاری بکنن و برای شما عزیزان، شما جوان خوب کشورمون جناب آقای محمد ارسلان که در خصوص پلتفرم آزمایشگاه غیر پزشکی فعالیت میکنن آرزوی توفیق و سلامتی داریم. خیلی محبت کردید با ما صحبت کردید.
خیلی ممنون از شما وقتی در اختیار ما قرار دادین. واقعا ممنون ازت.
ممنون، خداحافظ باشین ان شاء الله.
شما هم خداحافظ شما.
ممنونیم از همراهی شما، از اینکه امروز هم نوآفرین رو گوش دادید. اگر دوست دارید نخبگان شهر یا روستاتون رو به ما معرفی کنید، سر بزنید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه نوآفرین در قسمت ارتباط با برنامه میتونید برای ما تصویر، صوت و فیلم بفرستید. همچنین برای اینکه بتونید قسمت‌های دیگر برنامه رو گوش بدید میتونید از نرم‌افزار ایران صدا استفاده بکنید. همچنین از این نرم‌افزار برای ارتباط آسان‌تر با عوامل برنامه هم میتونید استفاده بکنید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
هر روز یه فرصته، یه فرصت برای بودن، برای رویش، برای اندیشه و گذر از تکرار زمان. لحظه هاتون سرشار از موفقیت و انشالله که همیشه در صدد آفرینش چیزهای نو باشیم. ممنونیم که همراه ما بودید با همکارانمون در برنامه نوآفرین. همراه شما هستیم با موج جوانان ایرانی، رادیو جوان.
درون